ما نمیتونیم مثلا فلان دستور را اجباری کنیم. با لا اکراه فی الدین معناش اینی، لا اکراه فی الدین اینی اون چه مربوط به قلب است زور توش راه نداره، با زور نمیشه بر قلب ها حکومت کرد. اما اگر دیدیم نفر نفری است که موذیه، آدم کشی باشه، باد خراب کرد، یه جای ساختمون میسازه که این ساختمون سیمای شهر رو به هم میزنه، امنیت عمومی رو به هم میزنه، شهرداری میتونه خراب کنه. آقا این ساختمون در اینجا امنیت رو به خراب میکنه، اینجا پادگان نظامیه و شما نمیتونی بغل پادگان نظامی برج بسازی که تمام نفرات سربازها و ارتش و اسلحه رو زیر نظر بگیری. پادگان نظامی میتونه شکایت کنه و شهرداری میتونه خونه شما رو خراب کنه. به هر حال این لا اکراه فی الدین معنا داره. خب نکاتی که از این آیه میفهمیم اینه که دینی که برهان و منطق داره نیازی به اکراه و اجبار نداره. لا اکراه فی الدین. وقتی خدا به کفار میگه قل هاتوا برهانکم، شما دلیل بیارید. پیداست دین ما دین دلیله، دینی که دلیل داره زور نمیخواد. راه حق از راه باطل جدا شده، حجت بر مردم تمامه. یعنی روشن شدن راه حق و باطل و آدم با عقل، با وحی، با دیدن معجزه، با دیدن دست پرورده ها روشنه. هذا خلق الله، خدا این آفریده. فأرونی ماذا خلقوا، دیگران چی آفریدن؟ خدا این آفرید، شما چی؟ بابا من از الف با قرآن آوردم، شما با این حروف چی میسازید؟ قد تبین الرشد من الغی. اسلام با استکبار سازش نداره و من یک فر به طاغوت، هر که طاغوت است مستکبره باید نسبت به اون متنفر بود و از او اعراض کرد و تا طاغوت هم محو نشه توحید جلوه نمی‌کند. اول یک فر به طاغوت بعد یؤمن بالله. کفر به طاغوت و ایمان به خدا باید دائمی باشد. یک فر یؤمن، یک فر فعل مضارعه، یؤمن هم فعل مضارعه، فعل مضارعه مال استمراره، یعنی دائما همیشه انسان باید ضد طاغوت باشه و دائما هم باید ایمان داشته باشه. کفرش به طاغوت و ایمانش به خدا باید دائمی باشه. و تکه به طاغوت ها و هر چه غیر خدا ایست گسسته نیست، از بین رفته نیست، فقط لن فسام لها، اون نخ محکمی که قطع نمیشود اون ریسمان الهی است. طاغوت ها، پادشاه ها، رئیس جمهورها، پولدارا، زوردارا، همه اینها، حزب ها، سیاسیون، ایست ها، اسم ها، همه رفتنی هستن. لن فسام لها یعنی دیگه قیچی نمیشه، قطع نمیشه. اون نخ محکمی که هیچ وقت قطع نمیشد رابطه با خداست، اون میمونه. ایمان به خدا و کفر به طاغوت باید واقعی باشه، نه منافقانه. چرا؟ برای که آخرش بگه والله سمیع علیم، خدا میدونه، علیمه. یعنی نمیشه به تظاهر به ایمان کرد. والله سمیع علیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم به تلاوت آیات 22 تا پایان سوره حشر با صدای استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي لا إله إلا هو لا يسبح له ما في السماء
مؤمنان خداجو با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 هست. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حلباوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول بشه تا عبادات شما را نهجمند گرامی دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شویم.
مدیر بخش زنان سازمان ملل متحد: دختران افغانستانی باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آنان بدون تأخیر باید احیا شود. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر گسترش مناسبات دو جانبه میان ایران و ارمنستان و هشدار سازمان ملل درباره اوضاع غزه: کمک‌های بشردوستانه در غزه رو به اتمام است. به نام خدا. عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می‌کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. مدیر بخش زنان سازمان ملل متحد تأکید کرده است که دختران افغانستان باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آنان باید بدون تأخیر احیا شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سیما بهوس رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته است دختران افغان باید بدون تأخیر به مکتب بازگردند و به حق آموزش خود برسند. وی در شبکه اجتماعی اکس خود نوشته که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان درهای مدارس همچنان بروی هزاران دختر برای سومین سال متوالی بسته مانده است. این نقض حق آموزش آنها نسلها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تأکید کرده که دختران باید به مکتب بازگردند و حق اساسی آنها باید بدون تأخیر احیا شود. از سوی هم استیفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست خبری گفته است که تا تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از آموزش در افغانستان محروم خواهند شد. به گفته وی، افغانستان نمیتواند نیمی از نفوس خود را با وجود این ممنوعیت‌ها عقب بگذارد. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
حکومت آموزیکا دارن تمام شرایط را مطابق و شرایط جامعه خیر برای کسب علم و دانش برای دختران همچنان میسر بسازند که ادامه این وضعیت در افغانستان نه تنها باعث نگرانی فامیل های خود افغانستان بلکه جامعه جهانی سازمان ملل متحد یونسکو و غیره نهادهای بین المللی گردیده است که به اساس پیش بینی های آنها در صورت ادامه چنین وضعیت شاید بیشتر از 4 میلیون دختر و زن افغان در سالهای آینده به نسل بی‌سواد مبدل گردند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان بر حل معضل آموزش بانوان تمرکز دارد و تلاش میکند تا نیازهای زنان در این زمینه را برطرف کند. به گفته آقای مجاهد، حکومت طالبان به دنبال یافتن راه حلی برای این مسئله است.
در عموم خوب اراده وجود دارد که باید این پروبلم حل شد و نیازمندی خواهرهای ما حل باشه، ولی که چقدر پیشرفت شده، عملا چه شده، چون او اداره که در بخش کار میکنه و معارف است، من جزئیات دقیق تری را در مورد ندارم، ولی تلاش صورت میگیره که موضوع نهایی شد و راه حل بیاد.
نگرانی های سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که نهادهای مربوط مانند وزارت معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان تا کنون نتوانستند که طرح بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را ارائه کنند که بر اساس این طرح دختران بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
روز جهانی قدس آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان است. در شرایطی که صهیونیسم بین‌المللی تلاش می‌کرد مسئله فلسطین و قدس را محدود به دنیای عرب کند، مسئله آزادی قدس از اولویت‌های سیاست خارجی امام خمینی رحمت الله علیه بود که همواره درباره آن موضع نظر صریح داشت. امام خمینی با ابتکار نامگذاری روز جهانی قدس از عموم مردم و دولت‌های اسلامی خواست همبستگی خود را برای کوتاه کردن دست اسرائیل غاصب و در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین اعلام کنند. ایشان روز قدس را روز احیای اسلام، روز تجهیز و مقابله مستضعفان با مستکبران و روز همت مسلمانان برای نجات قدس خواندند. به مناسبت روز جهانی قدس همه ساله در جمعه آخر ماه رمضان در ایران و کشورهای دیگر راهپیمایی برگزار می شود. اندیشمندان جهان این روز را روزی بزرگ و با اهمیت خواندند. اعلام روز قدس مردم فلسطین را به پشتیبانی مسلمانان جهان از آنان دلگرم کرد و به آنان برای آزادی قدس امید داد. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
روز جهانی قدس آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان است که در سال 1358 از سوی امام خمینی رحمت الله برای حمایت از مردم فلسطین به نام روز قدس نامگذاری شده است. رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این روز از تمام مسلمانان جهان خواست که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان با هم متحد و یک پارچه شوند. حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ همزمان با فرارسن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس گفته که اگر تمام جوامع اسلامی در این روز متحد شوند، دست مستکبران دنیا علیه کشورهای اسلامی کوتاه خواهد شد.
قدس هم به فرمایش حضرت امام هم به فرمایش مقام معظم رهبری متعلق جهان اسلام، روز فقط فلسطین نیست، روز اسلام است، روزی است که متعلق به جهان اسلامه و اگر ما به این جنبه بیشتر توجه کنیم شاید بسیاری از مشکلاتی که برای جامعه اسلامی پیش میاد از طریق کشورهای مستکبر یه اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما در روز جهانی قدس وحدت و همبستگی خودمون رو به دنیا نشون بدیم، اینطور به خودشون اجازه نمیدن که در اقصی نقاط دنیا به طریق بعد به طرق مختلف به مردم مظلوم به خصوص به مسلمان ها اجحاف کنن.
در همین حال آقای احمدی افزود که بنیاد رژیم صهیونیستی بر پایه زور، تجاوز کودک‌کشی استوار است و در یک سال گذشته جنایات آن بر مردم فلسطین برای همه مردم دنیا آشکار شده است.
شما اگر به تاریخچه چگونگی تشکیل رژیم غاصب اسرائیل توجه کنید، طی قریب 70 سال گذشته چیزی جز جنایت، فساد، کودک کشی، مظلوم کشی، تجاوز و هر چی خباسته نمیبینید. مثلا شالوده این رژیم خبیث بر پایه زور، بر پایه تجاوز، بر پایه آدم کشی، مظلوم کشی، کودک کشیه. شما یک سال گذشته رو نگاه کنید، اگر تا قبل از اون برای خیلی ها شاید انقدر ملموس اتفاق نیفته بود، تو یک سال گذشته کاملا روح، کاملا آشکار این رژیم غاصب هویت خودش رو بر همه دنیا نشون داد. علی رغم همه سانسورایی که انجام شد، علی رغم همه تبلیغاتی که بر به نفعشون بود اجرا کردن از طریق رسانه‌های وابسته به خودشون، ولی نتونستن اتفاقاتی که در غزه، اتفاقاتی که در لبنان اتفاق افتاد رو پاک کنند. انقدر عمق جنایت بالا بود، انقدر حملات اینها بی‌رحمانه و گسترده بود که امکان دفاع نداشت.
همسال با نزدیک شدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که بر روز جهانی قدس نامگذاری شده است، کشورهای جهان اسلام در این روز به حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی برگزار می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقامهای ارشد جمهوری ارمنستان به ایروان سفر کرده است، با دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور دیدار و در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو کرد. آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، دیروز در این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از رایزنی‌های مستمر با جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح، روند گسترش روابط دو جانبه ایران و ارمنستان را بسیار خوب ارزیابی کرد و با اشاره به وجود اراده جدی دولت ارمنستان برای توسعه هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، خواستار شناسایی ظرفیت‌های نهفته روابط دو کشور و بهره برداری بهینه از آنها در جهت افزایش تنوع و کیفیت مراودات دو جانبه در همه زمینه‌ها شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز روابط دو جانبه با ارمنستان را رابطه دیرپا و مبتنی بر حسن نیت، احترام متقابل و منافع طبیعی و منطقی دو ملت دانست و تاکید کرد. از نظر جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای گسترش مناسبات بین ایران و ارمنستان در عرصه‌های مورد علاقه دو طرف وجود ندارد. عراقچی با مرور آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی و نیز تشدید ناامنی و نگرانی‌ها در منطقه غرب آسیا متعاقب نقض کامل آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تشدید نسل‌کشی در غزه و از سرگیری حملات بر لبنان همزمان با ادامه اشغال بخش‌هایی از لبنان و سوریه و نیز تجاوز نظامی آمریکا به یمن، وضعیت امنیت بین‌الملل را حاد و خطرناک توصیف کرد و وظیفه همه بازیگران مسئول برای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در مناطق مختلف جهان را خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال ایران بر رقابت‌های جام جهانی 2026 پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز نوشت صعود زودهنگام و مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2026 با یک مربی ایرانی جشن نوروزی ایرانیان در سراسر جهان را تکمیل کرد. عراقچی افزود هفتمین صعود به عنوان سومین تیم راهیافته بر رقابت‌های جام جهانی حاصل تلاش و همدلی ملی پوشان، برنامه ریزی و مدیریت کادر فنی مجرب و حمایت‌های فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بود. وزیر امور خارجه ایران نوشت امیدواریم تیم ملی در ادامه مسیر نیز با روحی جنگندگی و همدلی نتایج ارزشمند و شادی‌های بیشتری برای ملت ایران به ارمغان آورد. قابل ذکر است تیم ملی فوتبال ایران پس از 8 هفته رقابت در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا با کسب 20 امتیاز و با اقتدار به جام جهانی راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران دیروز با تساوی 2-2 برابر ازبکستان در ورزشگاه آزادی تهران به جام جهانی 2026 صعود کرد تا برای چهارمین بار پیاپی یکی از تیم‌های شرکت کننده در بالاترین سطح فوتبال ملی در جهان باشد. کسب 20 امتیاز نشان داد ایران در این مسیر به خوبی اهداف خود را دنبال کرده است. سازمان ملل هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه رو به اتمام است و به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی رژیم اسرائیل هیچ محموله کمکی وارد غزه نشده است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا گفت بیشتر تلاش‌های سازمان‌های بشردوستانه برای هماهنگی با مقامات اسرائیلی جهت ارسال کمک به غزه رد می‌شود. دوجاریک افزود اوچا هشدار داده که ذخایر امدادی در غزه رو به اتمام است و طی 3 هفته گذشته هیچ محموله‌ای وارد غزه نشده است. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد مخالفت مقامات اسرائیلی مانع از انجام وظایف حیاتی امدادگران از جمله بازیابی آذوقه‌های سرگردان در مرز و تحویل سوخت به نانوایی‌ها می شود. دوجاریک تاکید کرد از هر 7 درخواست برای ارائه کمک به غزه 5 مورد توسط مقامات اسرائیلی رد شد. امروز نیز 6 درخواست ارائه کمک از 9 درخواست توسط اسرائیل رد شد. سخنگوی سازمان ملل گفت حداقل 220 فضای آموزشی موقت در غزه همچنان بسته است و این شرایط بیش از 60,000 طفل را تحت تاثیر قرار می دهد. دوجاریک تصریح کرد به دلیل تشدید مجدد درگیری ها مدارس حداقل تا پایان ماه مبارک رمضان تعطیل خواهند بود. نهمین روز از دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه در حالی آغاز شد که بر اثر این حملات شماری دیگر از فلسطینیان به شهادت رسیده و برخی دیگر نیز زخمی شدند. اردوی رژیم صهیونیستی در نهمین روز از موج جدید حملات به غزه تعدادی از منازل فلسطینی را در نزدیکی قریه ام النصر در شمال غزه ویران کرد. همزمان منابع خبری از سیطره اردوی اشغالگر بر 50% از محور نتساریم در مرکز غزه خبر می‌دهند. وزارت بهداشت غزه نیز از شهادت 62 فلسطینی و زخمی شدن 296 نفر دیگر طی ساعات گذشته و انتقال آنها به شفاخانه‌های غزه خبر داده و آمار شهدا و زخمی‌ها از 28 سال اسفند سال گذشته به 792 شهید و 1663 زخمی رسیده است. مدیر بخش زنان سازمان ملل متحد: دختران افغانستانی باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آنان بدون تأخیر باید احیا شود. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر گسترش مناسبات دو جانبه میان ایران و ارمنستان. و هشدار سازمان ملل درباره اوضاع غزه: کمک‌های بشردوستانه در غزه رو به اتمام است. عزیزان شنونده، همونطوری که می‌دانید برنامه محفل یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های قرآنی ماه رمضان تلویزیون ایران است که مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است. در میان چهره‌های جدید فصل سوم محفل، سید جلال معصومی شخصیتی است که تلفیقی شگفت انگیز از هنر، دانش آکادمیک و معرفت قرآنی را به نمایش می‌گذارد. متولد سال 1359 در کابل، مسیر زندگی و روایتی است از پیوند عمیق فرهنگا و سرزمین‌های اسلامی، از افغانستان تا ایران و از اسپانیا تا بریتانیا. این فعال قرآنی اهل افغانستان در گفتگو با ما در مورد زندگی و فعالیت‌های قرآنی خودش در اروپا و دیگر نقاط جهان چنین گفت:
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بنده سید جلال معصومی، خادم القرآن و خادم اهل بیت، افتخار دارم که در خدمت شما باشم در پاسخ به سوال اول شما، بنده متولد شهر زیبای کابل و تقریبا سالهای تحصیلی ابتدایی را در افغانستان در کابل جان عزیز در مکتب توتیا سپری کردم به مدت 5 سال و تحصیلات قرآنی را هم همچنین در کابل و در مسجد سنایی که در کارتی نو وجود داشت شروع کردم. البته هر روزی که بنده گناهکاری که از خواب بیدار می شدم مطمئنن با صدای زیبای پدرجان و یا برادرم بیدار می شدم که آنها قرآن را به شیوه بسیار زیبای زمزمه می کردن و ای باعث می شد که این مهر و محبت قرآن و اهل بیت در دل و جان ما شکل بگیرد و طبق خواهش و وصیت مادرجان من که خداوند روحشان را شاد و خوشنود بگرداند، ایشان همیشه میخواست که سید جلال ما میخواییم که تو مثل قاری برکت الله سلیم تلاوت بکنی و هی همیشه در ذهن ما بود و میتونم مصارحت بگم که همی خواهش و تمنای مادرجانم و همچنین قرائت های زیبایی که پدرجان و برادرم انجام میدادن عوامل بود که باعث شد بنده بتانم قرآن را یاد بگیرم و قرآن را تلاوت بکنم. و بعد از مهاجرت به ایران در شهر دامغان ساکن شدیم و در آن شهر زیر نظر اساتید بزرگوار چون استاد خانبکیان و استاد حسینی پور بنده قرائت قرآن را فرا گرفتم و تا اینکه به مدارج بالاتر قرآنی راه پیدا کردم وقتی که به تهران سفر کردم.
جناب آقای مسومی، جایگاه برنامه محفل را در اروپا که حالا شما زندگی میکنید و یا در افغانستان بین مردم افغانستان و بین مسلمانان و غیر مسلمانان اروپا چه رقم ارزیابی میکنید؟ این ابتکاری که الان چند سالی هست که انجام شده و خب تاثیر زیادی هم در احیای انس با قرآن در بین مردم جهان داشته، برنامه محفل، شما چه رقم میبینید برنامه محفل را چه در افغانستان و چه در کشورهای اروپایی؟
برنامه محفل فعلا از حالت کشوری و حالتی که یک برنامه ایرانی باشه کاملا خارج شده است و مبدل شده است به یک برنامه بین المللی، یک برنامه عالمی، یک برنامه که بنده حضور ذهن دارم وقتی که در هیوستون ایالات متحده آمریکا بودم و حتی وقتی که در دارالسلام در تانزانیا بودم عزیزان ویدیوهایی را برای من می آوردن. فکر میکنم ویدیوی آقای صالح مهدی زاده بود و بعضی از ویدیوهای دیگه ای بود که عزیزان برای من نشان می دادن از برنامه زیبا و وزین محفل. ماشاءالله در اروپا بازخورد بسیار بالایی دارد و حتی بعضی از کسانی که ما اصلا توقع نداریم که ایشان یعنی سررشته با قرآن داشته باشن اینا منو اظهار میکنند که سید جلال من شما رو در برنامه دیدم که به خودم تعجب میکنم چون حتی شاید زیاد رابطه با قرآن ندارن ولی میان و اظهار میکنند که سید جلال ما برنامه شما رو دیدیم و در محفل دیدیم بسیار شما یعنی برنامه خوبی رو درست کردین و همه ما داریم هضم میکنیم استفاده میکنیم از برنامه زیبای محفل. البته در افغانستان عزیز ما بازخوردهای بسیار بالایی داشتیم و اول اینکه هموطنهای عزیزمان بسیار خرسند هستند از اینکه بنده حقیر در خدمتشان هستم و نمایندگی میکنم از افغانستان عزیز و همچنین از بریتانیا و این یک فخری است که خداوند برای ما دادن، یک فضلی است که خداوند برای ما دادن. انشاءالله که بتانیم به نحو احسن از جامعه مظلوم افغانستان انشاءالله نمایندگی بکنیم. الحمدلله همگی قرا، همه کسانی که با قرآن یعنی سررشته دارن همگی خوشحال هستند و پیام های زیادی را ارسال میکنن از قرایی که در افغانستان عزیز ما هستند و همچنین قرای افغانی که در تمام نقاط دنیا حضور دارن، چه در غرب و چه در شرق. همگی از برگزاری این برنامه بسیار خوشحال بودن قبلا و امسال خوشحالیشان چند برابر شد به خاطر از اینکه بنده حقیر با عنوان نماینده از افغانستان و انگلستان در خدمت این برنامه وزین محفل هستم.
سطح تلاوت عزیزان قاری افغانستانی را چه در ایران و چه در افغانستان و چه در اروپا چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید که چه عواملی باعث شده که چهره‌های قرآنی و جوانان قرآنی افغانستانی در مسابقات بین‌المللی موفق به کسب مدارج بین المللی و مقامات ممتاز قرآنی میشن. چه عواملی به نظر شما مؤثر هست؟
افغانهای عزیز ما ماشاءالله از استعدادهای خارق العاده‌ای برخوردار هستند. یعنی هر جایی که هستند الحمدلله نام افغانستان و بیرق افغانستان را بلند میکنند و ما هم افتخار میکنیم به همه قرای افغانستان. شما دقت بکنین اگرچه در افغانستان خود ما بسیار مشکلات زیاد هست و بر علاوه این مشکلات الحمدلله دارالقرآن های زیادی وجود داره در کابل و عزیزان ما از دوستان ما هستند، اساتید بزرگواری که در افغانستان آنهایی که هم دوره ما بودند، قرای عزیزی که در هم دوره ما بودند، استاد عبدالشکور فلا، استاد یوسف زاد، استاد حیدری، همه ایشان ماشاءالله دارالقرآن دارند و یکی از عواملی که باعث شده است قرای افغانی در افغانستان پیشرفت داشته باشند وجود همین دارالقرآن هایی هست که اساتید بزرگوار ایجاد کردند. الحمدلله قرای عزیزمان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارن هم تحت تاثیر دارالقرآن هایی هست که در جمهوری اسلامی ایران هست، حالا چه در مشهد هست، چه در تهران هست، چه در شهرهای مختلف هست. الحمدلله از وجود اساتید بزرگوار چه افغانی و چه ایرانی استفاده میکنن و ای باعث میشه که عزیزان افغان ما در سراسر دنیا فعلا میتونیم بگیم که در جزء قرای برتر هستن. یعنی شما در هر مسابقه ای که در نظر بگیرین الحمدلله بیرق افغانستان جزء رتبه های بالاست، رتبه های اول دوم سوم هست و این باعث فخر است نه فقط در افغانستان، نه فقط در ایران، که در اروپا و در امریکا اگر شما در مراکز اسلامی بروین بهترین قرا از افغانستان هست و این علتشی هست که الحمدلله ارادت خاصی که این عزیزان به قرآن دارن، خانواده افغانی که ارادت خاصی به قرآن و به اهل بیت دارن، همگی باعث میشن که عزیزان ما از افغانستان عزیز در سطح بالای قرار بگیرن. البته در بعضی جا هم محدودیتی که برایشان به وجود آمده او باعث شده که عزیزان افغان ها بیشتر تلاش بکنن، بیشتر سعی بکنن تا اینکه به مدارج بالای قرآنی برسند که انشاءالله خداوند همه این عزیزان را در پناه خودش و قرآن انشاءالله حفظ بکند.
گفتگوی ما بود با سید جلال معصومی، داور افغانستانی برنامه محفل شبکه سه جمهوری اسلامی ایران. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
وقتتان بخیر باش همراهان ارجمند و گرامی. سپاسگزاریم از همراهیتان با رادیو دری. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با ایران در سالی که گذشت همراه شویم.
ایران در سالی که گذشت. با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن همراهان خوب رادیو دری. انشالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در سالی که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید امروز هم ما را همراهی بفرمایید. حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم در این برنامه. همونطور که در روزهای گذشته هم اعلام شد و برخی از رویدادهای مهم سال 1403 ایران تلاش میکنیم به مقتضای فرصت برنامه بپردازیم. امروز هم دعوت میکنم همراه ما باشید. یکی از رخدادهای ایران در سال 1403 این که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم ترانزیت خارجی ایران در 11 ماهه سال 1403 به 20.3 میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26% داشته است. آقای عسکری رئیس کل گمرک ایران گفته بیشترین میزان ترانزیت خارجی ایران در مدت یاد شده به ترتیب از مبدأ گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی در جنوب ایران با 5.3 میلیون تن، پرویز خان در غرب ایران با 4.6 میلیون تن و باشماق در غرب ایران با 2.7 میلیون تن انجام گرفته است. همچنین جبارعلی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن ایران عنوان کرده بود که ترانزیت ریلی ایران در 6 ماهه دوم سال روان نسبت به 6 ماهه نخست 50% پیشرفت کرده است که بدین ترتیب رکورد 1.9 میلیون تنی خود را شکسته است. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران چند ماه پیش عنوان کرده بود که در سال 1403 ترانزیت ایران به باشگاه 20 میلیون تنی ها می پیوندد. گفتنیست بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران استعدادهای ترانزیتی ایران 80 میلیون تن در سال است که در صورت فعالسازی میتواند درآمد سالیانه بیش از 8 میلیارد دلاری را عاید جمهوری اسلامی ایران کند. مزیت جمهوری اسلامی ایران است که با فعال شدن کریدور شرق و غرب یا همان راه ابریشم قدیم با بیش از 2000 سال قدمت از چند مرز امکان انتقال کالا از چین را دارد. ایران 5 مسیر ترانزیتی برای اتصال چین به اروپا دارد که از این میان 3 مرز فعال آن ریلی است و چین میتواند از طریق آن صادرات به اروپا داشته باشد. همچنین چین میتواند برای دستیابی به بازار هند و البته روسیه از کریدور شمال جنوب استفاده کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی 4 راه ترانزیتی بین المللی است و به هر میزان که کشورهای صادر کننده کالا بتوانند از این مزیت‌های ریلی، جاده‌ای و حتی دریایی ایران استفاده کنند، خواهند توانست در رقابت با رقبای جهانی خود بسیار پیش باشند، زیرا در حال حاضر راه‌های مواصلاتی و کریدوری مجدداً جای خود را در تجارت جهانی باز کرده‌اند. خب همچنان در خدمتتون هستیم. ایران در سالی که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی از رخدادهای مهم سال 1403 ایران این که وزیر نفت ایران از آغاز اجرایی شدن قرارداد انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق خاک ایران خبر داد. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران با حائز اهمیت خواندن این قرارداد گفت این پروژه گامی مهم برای تقویت جایگاه ایران به عنوان هاب انرژی منطقه محسوب می شود و نشان دهنده عزم دولت 14 برای توسعه دیپلماسی انرژی است. پیش از این وزیر انرژی ترکیه با اعلام آغاز صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق خاک ایران درباره چشم انداز آن گفته بود این گاز در اولین سال نیاز 1,500,000 خانه را تامین خواهد کرد و سعی داریم در انتهای سال رقم وارداتی را افزایش دهیم. به دنبال تمدید 5 ساله آن از این طریق هستیم و پس از آن انتقال گاز از طریق دریای خزر و توسط لوله‌های انتقال گاز را در میان مدت و بلند مدت دنبال می‌کنیم تا گاز را علاوه بر مصرف داخلی به اروپا نیز صادر کنیم. سفیر ترکیه در ترکمنستان هم ماه سپتامبر گذشته به رسانه‌ها گفته بود ترکیه در نظر دارد برای تأمین نیازهای داخلی خود و همچنین صادرات به بازارهای اروپایی طی 20 سال آینده 300 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کند. با گفته وی گام اولین تر شامل تحویل 2 میلیارد متر مکعب گاز است. ترکمنستان و ترکیه 23 دی 1403 اعلام کردند که به توافق دست یافته اند تا گاز ترکمنستان از طریق ایران به انقره منتقل شود. توافق انتقال گاز از ترکمنستان به ترکیه در حالی صورت گرفته که پروژه های دیگری مانند خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند و خط لوله ترانس خزر با چالش های امنیتی، حقوقی و زیست محیطی مواجه بودند. کارشناسان میگویند ترکمنستان میتواند حجم مشخصی گاز را به بازار ایران تحت قرارداد سواب عرضه کند. این قرارداد یعنی اتصال موجود با ظرفیت مجموع سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب. ایران هم معادل آن را از طریق اتصال به ترکیه به سمت غرب ارسال خواهد کرد. ظرفیت این مسیر سالانه حدود 14 میلیارد متر مکعب است، در حالی که حد اکثر میزان صادرات گاز ایران به ترکیه حدود 9.6 میلیارد متر مکعب است. از این رو تهران و انقره بنابر گزارش‌ها در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک خط لوله جدید گاز برون مرزی هستند که می‌تواند فرصت‌هایی را برای افزایش بالقوه صادرات گاز ترکمنستان در آینده ایجاد کند. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در سالی که گذشت. یکی از تحولات مهم ایران دستاوردهایی است که در سال 1403 در عرصه هوافضا داشتم. امسال همزمان با روز ملی فناوری فضایی از سه ماهواره ایرانی و بومی هم دوستان رونمایی شد. حسن سالاریه رئیس سازمان فضای ایران در این مراسم گفت 25 ماهواره در حال ساخت است و 8 ماهواره را آماده پرتاب داریم. در میان 10 کشور دارای دانش فناوری فضایی ایران قرار دارد و نظر علم فضا ایران 11 کشور جهان و نخستین کشور منطقه است. از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پژوهشگاه فضای ایران همچنان به عنوان قلب تپنده صنعت فضایی ایران در مسیر دستیابی به فناوری‌های بومی و پرتاب ماهواره‌های ملی گام‌های بلند برداشته است. از پرتاب نخستین ماهواره امید در سال 2009 تا پروژه‌های پیشرفته نظیر خیام، هدهد و کوثر، این پژوهشگاه جایگاه ایران را در عرصه فضایی بین‌المللی تثبیت کرده است.
لحظه پرتاب شمارش معکوس پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر توسط ماهواره بر سایوز با تشکیل جانبی
ماهواره‌های ایرانی نه تنها در مدار زمین قرار گرفتند بلکه در حوزه‌های همچون سنجش از دور، مخابرات و تحقیقات علمی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. از ماهواره خیام که تصاویر با وضوح بالا برای مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی ارائه می‌دهد تا هدهد و کوثر که در مدار قرار گرفتند، هر یک نمادی از پیشرفت‌های فضای ایران در سال‌های اخیر بودند. پیشرفت خیره‌کننده علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در عرصه هوافضا دوستان در شرایطی روی داد که آمریکا و دولت‌های غربی تحریم‌های ضد ایرانی خود را هم تشدید کرده بودند. حسن سالاریه رئیس سازمان فضای ایران درباره پرتاب دو ماهواره کوثر و هدهد گفت:
ماهواره‌های کوثر و هدهد که با افتخار توسط بخش خصوصی کشور ایران ساخته شده، شرکت دانش بنیان ایرانی ساخته شده، توسط پرتابگر سایوز از پایگاه واستوشنی روسیه در مدار قرار گرفت. پرتاب 249 دقیقه بود. خب با توجه به اینکه ما ضرورت داشتیم ماهواره رو در مدار خورشید آهنگ قرار بدیم، و تا زمان که پایگاه چابهار خودمون در کشور بهره برداری ازش شروع نشه، امکان قرار دادن در مدارهای خورشید آهنگ رو فعلا در حال حاضر نداریم. رفتیم سراغ پرتاب بین‌المللی و این اتفاق مهم هم رقم خورد و مهمترین در واقع مختصات این پرتاب این بوده که خب این ماهواره‌ها در اصل بخش خصوصی ما طراحی ساخته شده. تقریبا میتونیم بگیم که اولین ماهواره‌هایی که در اصل بخش خصوصی ایران به طور کامل طراحی ساختش انجام شده. ما تا قبل از اون بخش خصوصی به عنوان تامین کننده تجهیزات ماهواره با شرکت‌های دولتی، با مجموعه پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه همکاری داشتن، اما خود بخش خصوصی به عنوان تامین کننده و سازنده سیستم ماهواره، کل ماهواره هیچ وقت نقش‌آفرینی نکرده بود که این مهم اتفاق افتاد. البته ساخت ماهواره چندین سال به طول انجامید. شروع کار از سالسون 98 بود. فرآیند طراحی، خب می‌دونیم که طراحی ساخت یک ماهواره چندین سال زمان می‌برد. در سال در واقع 401 یک قراردادی رو با این شرکت منعقد کردیم که برای در واقع به نوعی برای ایجاد بازار برای محصولات خروجی ماهواره‌های ایرانی تصاویر ماهواره تضمین خرید شد. حدود 50% از ظرفیت ماهواره پیش خرید شد که این به نوع خودش یک نوع قرارداد جدیدی در صنعت غذایی ایران محسوب میشه. ما تا قبل از این همچین قراردادی نداشتیم و خب به نوعی تقریبا میشه گفت میتونیم بگیم یک بازار مطمئنی برای محصولات دانش بنیان تصاویر ماهواره‌ای ایجاد شد برای اولین بار و این فرایند هم ادامه دارد. یعنی ما انشاءالله در امسال جاری هم قراردادهای دیگری رو منعقد خواهیم کرد با بخش خصوصی. اعتقاد داریم که بخش خصوصی ما میتونه سرعت رشد و حرکت فضای ما رو به ویژه از بعد اقتصادی خیلی تقویت بکنه که این اتفاق هم انشاءالله مقوت و شدت بیشتری هم ادامه خواهد داشت. کلا انواع اقسام نهادها از جمله معاونت علمی که در بعد و شروع کار با حمایت از شرکت دانش بنیان از جمله همین شرکت امید فضا ورود کرد و حالا حمایت متعددی از قبیل ارائه تحصیلات مختلف دارن، صندوق هایی که بابت تأمین تضامین لازم با این شرکت همکاری کرده، سازمان فضای ایران که خب به هر حال با تضمین خرید و پیش خرید تصاویر به نوعی ورود کرد، مجموعه از نهادهای دولتی حاکمیتی با توجه به ضرورتی که ما در رشد و پیشرفت صنعت فضایی در ایران می‌بینیم در کنار هم قرار گرفتن، هر کدوم با توجه به ضوابط مقررات و در واقع مأموریت‌هایی که به عهده دارن اومدن وسط و البته کار نهایی رو هم، یعنی کار اصلی رو هم به نوعی این شرکت دانش بنیان که مجموعه از نخبگان کشور ما در این کشور این شرکت فعالیت میکنن، کار اصلی که ساخت و طراحی ساخت ماهواره و در نهایت بهره برداری از ماهواره هست رو انجام داد.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از مهمترین تحولات ایران این که بزرگترین و سنگینترین محموله فضای ایران با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار قرار گرفت. ایران با این پرتاب نصاب جدیدی در وزن محموله های فضایی را ثبت کرد. در این پرتاب بلوک انتقال مداری سامان یک و ماهواره فخری یک با ماهواره بر سیمرغ در مدار تزریق شدند. بلوک انتقال مداری سامان یک به واقع یک گام عملیاتی برای انتقال ماهواره به مدارهای ارتفاع بالا محسوب می شود. در این باره به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع ایران با.
خب ماهواره بر سیمرغ که به نوعی نسل دوم ماهواره برهای سازمان صنایع هوافضایی وزارت دفاع است، بعد از ماهواره بر سفیر که به نوعی گشاینده مسیر پرتاب‌های بومی کشور بود از سال 87 و پرتاب‌های متعددی رو انجام داد، ما سویش کردیم، در واقع اومدیم روی ماهواره بر سیمرغ که توانمندی بالاتری نسبت به سفیر داشت، حدود 5 برابر وزن محموله رو بالاتر آورد. مسیر توسعه رو ماهواره بر سیمرغ گام به گام سپری کرد. سال گذشته بهمن ماه ما تونستیم سه ماهواره رو به صورت همزمان در مدار قرار بدیم و رکورد قابل توجهی ثبت شد. در واقع نصاب جدیدی که ثبت شد تو وزن محموله ها بود. ما برای اولین بار یک محموله 300 کیلوگرمی رو تونستیم تو مدار قرار بدیم و این هنوز سقف قابلیت سیمرغ نیست. حدود 70-80 کیلو بالاتر هم قابلیت تو همین پرتاب وجود داشت برای این مدار و در پرتاب‌های بعدی انشالله قابلیت سیمرغ تا حدود 500 کیلوگرم هم برای مدارات تا 500 کیلومتری قابلیت ارتقا داره. قاعدتا وقتی وزن به این اعداد ارقام ارتقا پیدا میکنه به این صورت نیست که ما یک ماهواره رو بخوایم پرتاب کنیم و معمولا چندین ماهواره در یک پرتاب با همدیگه پرتاب میشن که اینا ممکنه به صورت همزمان توی یه مدار قرار بگیرن یا به روش های مختلف که یکی از روش هایی که خیلی مرسوم هست استفاده از بلوک های انتقال مداریه توی ارتفاعات مختلف تزریق بشن که حالا تو خود مجموعه وزارت دفاع موضوع پرتابگر و بلوک انتقال مداری در سازمان صنایع هوا و فضا داره در واقع توسعه داده میشه و به جز بلوک انتقال مداری سامان که یک بلوک با استفاده از پیشانه سوخت جامد هست که در مجموعه پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات توسعه داده شده، در سازمان صنایع هوا و فضا بلوک های انتقال مداری با استفاده از تکنولوژی سوخت مایه داره توسعه داده میشه. بلوک کاشف و بلوک افلاک دو تا بلوکیه که تو اوردرهای وزنی مختلف دارن توسعه داده میشن و انشالله به مرور اینا به مرحله عملیاتی سازی میرسه و این وزن بالایی که ماهواره برای سیمرغ داره در کنار بلوک های انتقال مداری میتونه به منظومه سازی و کاربردهای متعدد فضایی که مد نظر کشور باشه انشالله کمک کنه. در خصوص سیستم پیشرانش عرض کردم از سوخت ماهی استفاده میکنیم و ماهواره بر دو مرحله. اولین نسخه ماهواره برهای ما ماهواره بر سفیر بود که نیروی پیشرانش مرحله اولش حدود 35 تن بود. در ماهواره بر سیمرغ این به 144 تن ارتقا پیدا کرده، یعنی نیروی پیشرانش مرحله اول ما 144 تنه و مرحله دوم از یک نیروی پیشرانش حدود 7 تن استفاده میکنه. زمان پرواز مرحله اول ما حدود 105 ثانیه است و مرحله دوم بسته به نوع تنظیم و نوع درخواستی که ماهواره داشته باشن از 340 ثانیه تا 400 ثانیه قابل تنظیم هست و این مراحل مطابق نقشه راه و تحریزی راهبردی که در حوزه فضایی وجود داره، در واقع ما اومدیم تمام بازیگران صنعت فضایی که شامل وزارت دفاع که حوزه‌های مختلف و در حوزه پرتاب و ماهواره داره کار میکنه و مجموعه سازمان فضایی وزارت ارتباطات و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان.
ایران در سالی که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما یکی دیگر از عرصه هایی که در سال 1403 بیشتر مورد توجه قرار گرفت در ایران مربوط به هوش مصنوعی است. یکی از کاربردهای هوش مصنوعی هم در صنعت فضایی است که